آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کارهاست. هرگیز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه 19 آبان سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با 4 ربیع الثانی 1443 هجری قمری و 10 نوامبر 2021 میلادی. در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ را می‌شنوید. سپس تکرار برنامه فرهنگ نامه تقدیم شما خواهد شد. برنامه بعدی تکرار برنامه راه رستگاری است. امیدواریم برنامه های امروز ما مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت میکنیم گفتار تقویم تاریخ رو بشنوید.
و به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاهافتانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز چهارشنبه 19 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 4 ربیع الثانی 1443 هجری قمری و مطابق است با 10 نوامبر سال 2021 میلادی. 1270 سال پیش در چنین روزی 4 ربیع الثانی سال 173 هجری قمری، حضرت عبدالعظیم از نوادگان امام حسن مجتبی در شهر مدینه چشم به جهان گشود. آن حضرت فردی پرهیزگار و اندیشمند بود و از راویان مورد اعتماد امام هادی به شمار می رفت. حضرت عبدالعظیم از ائمه بزرگواری همچون حضرت رضا، حضرت جواد و حضرت هادی به طور مستقیم حدیث نقل کرده است. حضرت عبدالعظیم در زمان امامت امام هادی علیه السلام به پیشنهاد آن حضرت برای هدایت مردم به ایران مهاجرت کرد و در شهر ری در نزدیکی تهران کنونی مسکن گزید. ایشان در ماه شوال سال 250 هجری قمری به درجه رفیع شهادت نائل شد. مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم در شهر ری است و از زیارتگاه های مهم مردم به شمار می رود. یکصد و نه سال پیش در چنین روزی 10 نوامبر سال 1912 میلادی کشور مراکش تحت استعمار فرانسه و اسپانیا درآمد. قبل از آن مراکش تحت اشغال دولت‌های چون کارتاژ، روم، عثمانی و ایتالیا بود. اسلام در اواخر قرن 7 میلادی وارد مراکش شد و چون این کشور غربی ترین سرزمین اسلامی بود، مغرب نامیده شد. در آغاز قرن 20 میلادی پس از بروز بحران‌های متعدد در مراکش و رقابت استعمارگران برای تصاحب این سرزمین، در سال 1912 میلادی بر اساس معاهده فاس سرزمین مراکش میان فرانسه و اسپانیا تقسیم شد و تحت الحمایه آن دو کشور قرار گرفت. با آغاز استعمار رسمی فرانسه و اسپانیا بر این کشور، مقاومت مسلحانه مردم مراکش علیه استعمارگران شدت یافت و سرانجام پس از سالها جنگ و خونریزی، مراکش در سال 1956 میلادی استقلال خود را به دست آورد. شصت و هشت سال پیش در چنین روزی 19 آبان سال 1333 هجری شمسی، دکتر سید حسین فاطمی وزیر امور خارجه کابینه دکتر محمد مصدق به دست عوامل رژیم شاه تیرباران شد. وی قبلا در یک دادگاه نظامی نمایشی در حالی که به شدت بیمار بود به اعدام محکوم شده بود. دکتر فاطمی پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد در سال 1332 هجری شمسی در ایران و بر کناری دکتر مصدق تحت تعقیب ماموران رژیم شاه بود و به صورت مخفی زندگی می کرد. اما پس از مدتی دستگیر و در چنین روزی به دستور شاه اعدام شد. دهم نوامبر روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه است. از سال 2001 یونسکو روز دهم نوامبر را به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرده است. این نامگذاری با هدف بهره‌مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فناوری و نوآوری و ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تأثیر علم، فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم، صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیت‌های نو که موجب ارتقاء کیفیت عمومی زندگی می‌شود در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 2001 به تصویب رسید. از آن سال تا کنون یونسکو در تمامی کشورهای عضو، همان گونه که فلسفه اصلی تشکیل این سازمان حکم می‌کند، در حوزه علم نیز به دنبال ایجاد تفکر صلح در اذهان بشر بوده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز چهارشنبه 19 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 4 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و نیز مقارن است با 10 نوامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
صبح شما به خیر و شادمانی. تکرار برنامه فرهنگنامه همینک آماده پخش است که دعوت میکنیم بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: فردوسی احیاگر زبان فارسی و هویت ایرانی و 92 سالگی تئاتر تاجیک. دوستان عزیز، شنونده هم اکنون مطلب را تحت عنوان فردوسی احیاگر زبان فارسی و هویت ایرانی تقدیم حضورتون میکنیم. ایرانیان فرزندان فردوسی هستند و در دامان او پرورش یافتند، چرا که شاهنامه نامی هزارهای فرهنگ و هنری ایرانی است. اگر فردوسی در تاریخ سر بر نمی آورد و شاهنامه را نمی سرود، چه بسا ایرانیان امروز با زبانی شورانگیز و شیرین فارسی سخن نمی گفتند. گفته شده است که روزی از محمد حسین هیکل، نویسنده مشهور مصری، پرسیدند که شما مصریان با آن پیشینی درخشان فرهنگی چی شد که عرب زبان شدید؟ گفت: ما عرب زبان شدیم برای اینکه فردوسی نداشتیم. اما چرا علی‌رغم نفوذ زبان عربی در ایران و رواج عربی نویسی در این دیار و تألیف کتاب‌های بسیار به این زبان توسط ایرانیان، عربی زبان رسمی مردمی ایران نشد؟ تاریخ گواهی می‌دهد که ایرانیان فارسی را به همت بزرگان و اندیشمندانشان حفظ کرده و گسترش دادند، حرکتی که با یعقوب لیث صفاری، سرسلسله‌دار صفاریان، و با جمله سخنی که من اندر نیابم چرا باید گفت، خطاب به شاعران و نویسندگان دربارش آغاز شد و با رودکی و دقیقی و عنصری سنگ بنای آن گذاشته شد و با فردوسی و شاهکار جاویدانش شاهنامه به اطلاع و سترگی رسید. جهان کرده ام از سخن چون بهشت، از این بیش تخمی سخن کس نکشت. بناهای آباد گردد خراب، زیباران و استابشی آفتاب. پیفکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام. باید گفت سرزمین پهناور ایران در طول تاریخ تلخ و شیرینی بسیاری را چشیده و فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانیده است. فردوسی برای مقابله با تسلط ستمگارانه و برتری جویانه های غیر ایرانیان، مفاخر قومی و وصف تمدن باستانی ایران را زنده کرد و توانست حس دفاع از کشور را در بسیار از مردم زنده کند. تأثیر شاهنامه در روح و فکر ایرانی قبل از هر چیز از لحاظ وطن دوستی و سلح شوری است و به نحوی که هیچ ایرانی پاکیزه سرشت با خواندن ابیات از شاهنامه نمیتواند از احساسات و تأثیرات وطن دوستانه برکنار بماند و به سلح شوری و دلاوری گرایش نیابد. فردوسی را باید از جمله قهرمانان ملی ایران به شمار آورد. شاعر گرانقدر که جان تازه به کالبد زبان فارسی دمید و با باور دکتر ابوالفضل خطیبی به مدد تجربه مندی های گذشته و کاری عظیم خود زبان فارسی را به مرحله تثبیت رسانید و با سرودن شاهنامه توانست زبان فارسی را از نفوذ واژه های بیگانه حفظ کند و ساختار و هنجارهای نحوی زبان فارسی را از گزند بی هنجاری ها نگه دارد. زبان فارسی بالندگی خود را مدیون شاهنامه فردوسی است و به همین دلیل است که نام فردوسی با ماندگاری زبان فارسی گره خورده است. دکتر خالقی مطلق، شاهنامه پژوه و مصحح معتبرترین نسخه شاهنامه فردوسی، به عنوان یک ایرانی معتقد است که ما بخشی از ملیت خودمان را مدیون زبان فارسی هستیم و زبان فارسی را نیز تا اندازه زیاد مدیون شاهنامه فردوسی هستیم. شاهنامه فردوسی یکی از پرمایه‌ترین و بی‌نیازترین گنجینه‌های زبان فارسی از نظری در برداشتن لغات و اصطلاحات ادبی است و بیشک از این جهت بزرگترین و نخستین کتاب است که پاسدار کلمات درست و زیبای زبان فارسی شده و با پذیرش انبوه این کلمات در سینه فراخ خود آنها را با صحت و امانت به نسل‌های بعدی سپرده است. زبان فارسی وسیله استحکام، اتحاد و ارتباط طوایف گوناگون ایرانی است. شاهنامه فردوسی چنان مایه و پایه زبان فارسی را غنی و محکم کرده که جای برای فراموشی این زبان در تاریخ نمانده است. بر همین اساس است که شاهنامه فردوسی را به مدد زبان فارسی از پایه‌ها و بنیادهای اتحاد قومی ایرانیان نیز به شمار می رود. سالها باید میگذشت تا اهمیت واقعی کار فردوسی روشن شود و اثری سترگش جایگاهی شایسته خود را در تاریخ ایران زمین بیابد. شاهنامه شاهکار حماسی فردوسی اثری است که گذشته فرهنگ و هویت ایرانیان را تا به امروز حفظ کرده است. فردوسی با نوشتن شاهنامه نه تنها تاریخ گذشته ایران را برای خود نگه داشته، بلکه برای تمام ایرانیان این تاریخ را در طول تمام صده‌ها زنده نگه داشته است. شاهنامه کتاب اسطوره‌های ایرانی است. اگر فردوسی شاهنامه را نمی‌سرود، امروز به بسیاری از این اسطوره‌ها دسترسی نداشتیم. گذشته از این، شاهنامه کتاب داستان‌های کهن ایرانی است، کتاب آداب و رسوم و آیین‌های کهن نیاکان ماست. فردوسی 30 سال بی‌وقفه کار کرد تا شاهنامه را به پایان برساند. شاهنامه تقویمی مصوری حماسه، تاریخ و فرهنگ ایران زمین است. به باور چارلز مولویل، استاد دانشگاه کمبریج، دستاورد بزرگ فردوسی این بود که تاریخ ایرانیان را حفظ کرد آن هم تاریخ دوران امپراتوری و اوج شکوهشان را. اما نکته مهم این است که آن را به زبان خود ایرانیان یعنی فارسی تدوین کرد. این کار فردوسی بخشی از مفهوم بزرگ ایرانی بودن است، آگاه بودن به هویت و درک از خود. این مسئله است که به نظر من در فردوسی بیش از هر کسی دیگر متجلی شده است. در پایان یادآور می‌شویم که ایران در تاریخ خود سرزمین سرود بوده است و بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان را پدید آورده است، اما از میان دفترهای شعر شاعران بزرگ ایرانی همچون حافظ، سعدی، خیام، نظامی، خاقانی و مولوی و سایر سخنوران بزرگ فارسی چرا محققان فردوسی و شاهکار عظیم او شاهنامه را معیاری راستین ایرانی بودن و ایرانی ماندن دانستند؟ چرا که سروده های این بزرگان تنها گوشه از ایران و ایرانی را نشان می دهند. تنها در شاهنامه فردوسی است که سرشت و نهاد ایران را به شکل گوهرین می توان یافت. شاهنامه نه تنها برای ایرانیان بلکه برای جهان دارای اهمیت است، چرا که اساس و ذات بشری را مورد بررسی قرار داده است. شاهنامه بر روی نقطه اصلی بشری دست گذاشته و آن جدال نیکی و بدی است. تفکر شاهنامه بر این محور چیرگی نیکی بر بدی است. اندیشه مهم و محوری شاهنامه فردوسی خرد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. هفتم نوامبر تئاتر تاجیک 92 ساله شد. طی سالهای متمادی تئاتر در تاجیکستان به صورت عروسکی و نقالی رایج بود، اما شکل اروپایی تئاتر در تاجیکستان به تشکیل شوروی مربوط می شود. نخستین گروه تئاتر حرفه‌ای اروپایی سال 1929 در شهر دوشنبه تأسیس شد و همکنون این تئاتر با نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت دارد. طی سالهای 1932 تا 1937 تئاترهای حرفه‌ای در شهرهای مختلفی تاجیکستان به وجود آمد و هنرمندان تاجیک آثار نمایشی همچون آثار شکسپیر، کاوه آهنگر، رستم و سهراب را روی صحنه آوردند. همچنین تئاتر دولتی شهر دوشنبه با نام صدرالدین عینی از نظری محبوبیت بین تماشاگران و پخش زنده در سایت‌های تئاتر و شبکه‌های اجتماعی در بین بهترین سالن‌های اپرا و تئاتر کشورهای جامعه همسود قرار دارد. عبدالمومن شریفی، اسفندیار غلاموف و غنیجان عالیموف از هنرمندان معروف تاجیک در خصوص وضع کنونی تئاتر تاجیک میگویند:
همون وقتی که در تئاترها نوبت نیستند برای دیدن، برای درآمدن، همون وقتی که مردم خواهش تئاتر رفتن میکنند، همون وقتی مردم درد میکنند که تئاتر چی، اون وقت مثل ذاتی راضی باشه از بحث. حاج من چی دروغ بگم اگر مثلا بگم که البته این نارضایتی من ناشکری نیست، اما چی واقعی است برای من حال حاضر راضی نیستم.
فیلم با کلی از تئاتر فرقی دارد. مثلا در تئاتر باشد، مثلا ما تئاتر چیز زنده است که این همین حاضر واقعی که حاضر شما تماشا کردید، واقعی که حاضر رفتید است، هنرمند عین همین زمان بازی میکنند، زنده است و شما در عین زمان میبینید. مثلا هیچ وقت این نمایش که شما تماشا کردید پگاه هم مثلا ساعت دو نمایش میشد، این نمایش که فرق مانند نمیشد، فرق میکنند، برای که و دیگه خیلی وارد میشد به هنرمند، از اونجا دیگه خیلی وارد میشد، یعنی چیز زنده.
ما تنبلیم، خصوصا حاضر وقتی دور این تلفن‌های موبایلی، اینترنت، کم کتاب می‌خونیم. ولی در یک لحظه کوتاه که یک و نیم ساعت دوام می‌کند، فرض کنیم فردوسی، فرض کنیم از اول تا آخر مثلا درباره حیات و زندگی فردوسی رو تماشابین با خبر می‌شود. تئاتر خیلی مهم است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرانقدر، تکرار راه رستگاری همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما خوبان.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راه رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، گفتار نوبتی راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و انشالله از مطالب مطرح شده در گفتار امروز نهایت استفاده را ببرید. یاران همراه، یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پایگیری است. به این کاری که اندر زندگانی است، نکوکاری و کس راحت رسانی است. برپایی فرموده شاعر، از جمله کارها و اقدامات شایسته و به اصطلاح بهین در زندگی هر انسانی کمک رساندن و نیکی کردن به افراد جامعه می باشد، و خصوص آن دسته از اخشار جامعه که نیازمند و تنگ دست هستند. در مقابل آنها کار را انجام دادن برای هر انسانی عاقل و مؤمن به عنوان یک شرف و نعمت الهی محسوب می شود. با ذکر این مطلب ها به سراغ موضوع برنامه این ساعته راه رستگاری از صدای خراسان می رویم که ادامه بحث ها در مورد کمک رسانی به نیازمندان است. در راستای کمک به نیازمندان و تنگدستان باید گفت که اگر ثروتمندان جامعه بخشی از سرمایه خود را به سر و سامان بخشیدن به زندگی فقیران و نیازمندان اختصاص دهند، علاوه بر این که از پاداش‌های بسیار ارزشمند معنوی بهره‌مند می‌شوند، به حفظ ثروت خود نیز کمک نموده و پیش راه بسیاری از ناامنی‌های اجتماعی را خواهند گرفت و در حقیقت مال و دارایی خود را تا حد قابل توجهی از خطرهای گوناگون بیمه کردند. زیرا افراد خلافکار اگر از لحاظ اقتصادی تامین شوند، دست از خلاف و قانون شکنی بر می دارند. گذشته از مشکلات فراوانی که بر عدم دستگیری از فقیران و مستمندان وابسته است، ما هر کسی را که وجدان انسانیش بیدار است از او این سوال را میکنیم: آیا وجدان انسانی در ما میپذیرد که هر روز شاهد ناله جانسوز فقیران و اشکهای مظلومانه و آه جگرسوز آنها باشیم و چون موجودی بی احساس تنها نظارگر این صحنه های غم‌انگیز باشیم؟ این دور از انصاف است که ما از نوهای گوناگونی وسایل آسایش و رفاه برخوردار باشیم و ایده در اثر تنگ دستی حتی از ساده ترین لوازم زندگی یعنی خوراک، پوشاک و مسکن بی بهره باشند. آیا احساس و عواطف انسانی به آدمی اجازه می دهد که در زندگی همواره از غذاهای گوناگون و لذیذ و میوه های شیرین و آبدار میل نماید، در حالی که ایده از هم نوان ما در اثر فقر و نداری حتی از تهیه یک غذای ساده عاجز و ناتوان باشند و در اثر گرسنگی از شب تا به صبح در تب گرسنگی بسوزند بی آنکه لحظه چشم بر هم نهاده و از نعمت شیرین خواب بهره مند شوند؟ پس بیاییم وجدان خفته خود را از خواب غفلت بیدار نماییم و در مقابل قشر محروم جامعه احساس مسئولیت نموده و در پی حل مشکلات آنها براییم. اما در مورد برکتها و پیامدهای خوب و دلپذیر کمک به نیازمندان و تنگ دستان باید گفت که یکی از اثرات درخشان و سودمند دستگیری از این قشر از جامعه این است که خداوند متعال در اثر این رفتار شایسته درهای خیر و برکت را بروی انسان باز نموده و او را در زندگی از رزق و روزی مادی و معنوی خیش بهره‌مند می سازد. ممکن است کسانی که در راه خدا به فقیران و مستمندان کمک می نمایند در فضای ذهنشان پندار غلط نقش بسته باشد و آن اینکه آن چی را به فقیران داده اند همه را از دست داده و هرگز به آنها باز نمی گردد، در حالی که این پندار قضاوتی است نابجا که هرگز واقعیت ندارد. سوالی در سبک زندگی اسلامی و اجتماعی مطرح است مبنی بر این که در برابر آدم هایی که اظهار نیاز می کنند اما نمی دانیم چقدر نیاز مالی دارند چی باید کرد؟ اگر پولی به یکی از آنها بدهیم بقیهشان رهای ما نمی کنند. اگر هم به اعتنا بگذاریم عذاب وجدان را چی کنیم؟ مسئول کمک کردن به این افراد کیست؟ چراغ راهنما که سرخ یا قرمز شود پیدایشان می شود. دسته گل، تعداد کاغذ فال و یا چند جعبه دستمال کاغذی در دست گرفتن و هجوم می آورند سمت ماشین. یکی با دستمال نه چندان تمیزش شیشه پیش ماشین را تمیز می کند و دیگری از دستگیره به ماشین آویزان می شود که خانم آخا تو را خدا بخر، اجباریست دیگر. و در این ترتیب بخواهیم یا نخواهیم باید هزینه خسته شدن دستی که شیشه ماشینمان را تمیز کرده بپردازیم و به محض اینکه شیشه را پایین بکشیم دستگل و برگه فال است که داخل ماشین سرازیر می شود. ماشین هم که نداشته باشی همین که وارد افتابوس شوی روی صندلی آرام نگرفته ای که فروشنده اجباری از راه می رسد. یکی آواز می خواند و دیگری فال می فروشد. اینها همان گدایان و سائلان چند سال قبل هستند که حالا برای فروختن کالاهای غیر مرغوب و گرفتن پول آستین لباست را می گیرند و تا پول نگیرند رهایت نمی کنند. در راستای این واقعیت دکتر زهرا فردمنیش استاد دانشگاه و محقق اسلامی توضیح می دهد که وقتی کسی به بنده خدا اظهار نیاز می کند نه تنها نیازش رفع نمی شود بلکه درهای برکت زیادی برویش بسته می شود و در نتیجه هر روز گرفتارتر و تنگ دستر از قبل می شود. در همین مورد در کتاب آثار صادقین از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن هر کس که دری از خواهش و اظهار نیاز به خلق خدا بروی خود باز کند، خداوند متعال 70 در از فقر و تنگ دستی بروی او باز می کند که هیچ چیزی نمی تواند آن را ببندد. هرچند که در سرهای گدایگری به همین جا ختم نمی شود، یعنی این طور نیست که تنگ دستی و مشکلات فقط در امور مادی و مالی باشد، درهای برکت که بروی انسان بسته شود، رحمتها و نعمتهای معنوی زیادی هم از او رویگردان می شوند. در روایت آمده است که امام صادق علیه السلام فرمودند اگر نیازمندی که دست نیاز به سمت مردم دراز می کند، بداند که در اظهار نیازش چه اندازه وزر و وبال است. و در روایت دیگری درباره عذاب گدایی کردن از مردم تاکید فرمودند که هر کس که بدون نیاز داشتن چیزی را از شخص دیگری بخواهد، مانند آن است که پاره آتش را می‌خورد. از آن همراه گفتار راه رستگاری را با گزارش از کمک رسانی به مردم فقیر و تنگ دست و نیازمند در جامعه تاجیکستان ادامه می دهیم.
این نفران از آیله های هند که در همین شب و روز نیاز به کمک دارند. دستگیری این طبقه نیازمندی جامعه یکی از عملهای خیر حسابیده می شود. محض با همین مقصد اینچونین در دایره دستور و سفارش های رئیس شهر دوشنبه این آیله ها با مواد غذایی برای چند مدت تامین گردیدند و حالا برگزاری این قبیل ملاقات و واخوری ها ادامه دارد. کمک نوبتی به نیازمندان با پیگیری عملهای خیر و ثواب از جانب وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه فیض الله زاده خورشید میرزا رسانیده شد. موادهای غذایی از قبیل آرد و روغن، برنج، شکر، کارتوشکا و پیاز این نوبت به آیله‌های نیازمند و شخصان امکانات محدود داشته شهرک 42 و محله رفشنگران ناحیه فردوسی در عموم به 36 آیله تقسیم کرده شد که آن فراگیر حوزه شهری انتخاباتی وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه فیض زوده خورشید میرزا است. عملهای خیرخواهانه پیوسته از جانب شخصان سخاوت پیشه انجام داده می شوند که برای نیکو احوالی آیله های نیازمند مساعدت می نماید. یتیمان و بپرستاران تحت توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان عیادت شخصان یکا و تنها طبقه نیازمند جامعه غمخوری نسبت به یتیمان و بپرستاران را از فضیلت های نیکی انسانی عنوان می کنند. همین است که امروزها از جانب وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه های پایتخت برای نیازمندان و بینوایان هر گونه موادهای خوراکه و طبی تقدیم کرده می شود. این نوبت از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی در همکاری با رهبریت مؤسسه دولتی شبکه‌های گرمی دهنده شهر دوشنبه با 150 نفر آیله های کم بضاعت و نیازمند ناحیه به مقدار 600 عدد نقاب محافظتی و 450 عدد موادهای آنتی‌سپتیکی و محلول های دستشویی سپریده شد. همزمان در راهرو و کوچه ها به ساکنان ورقه های ترغیباتی تقسیم کرده شد. اقدام مذکور با اشتراک کارمندان کمیته اجرایی حزبی شهر دوشنبه و اعضایان نمایندگی تشکیلات جمعیت جوانان سازندگان وطن عملی گردید.
همچنان در خدمت شما هستیم با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. اما چرا در اسلام تاکید شده که مؤمن در مقابل دیگران اظهار نیاز نکند؟ و این دلیل که اسلام برای مؤمن ارج و مقام بالای قائل است. به اندازه که با هر نوع اظهار نیاز او در برابر خلق خدا مخالفت میکند و تنها مسیر پاسخگویی به نیازهایش را توکل به خدا و روی آوردن به آموزه های دینی میداند. در چنین شرایطی مشخص است که اسلام دراز کردن دست نیاز به سوی مردم و گدایی کردن را به کلی ناروا می شمارد. همون طور که از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند مؤمن در برابر مردم اظهار فقر و تنگ دستی نمی کند. شاید این روایت را این طور بتوان تفسیر کرد که مؤمن نیست کسی که توانایی بدنی و فکری دارد و میتواند با زور بازو و قدرت حافظه‌اش نانی به دست بیاورد، اما به گدایی روی آورده است و پیش چشم خلق خدا اظهار نیاز میکند. اصلا این صفت مؤمنان خداست که چو سختی پیشش آید سهل گیرد. این سهل گرفتن هم از آن خصلت های است که با صبر و رجوع به خود خدا همتراز است. مؤمن خدا گرسنه و تشنه هم که بماند با قناعت و آبروداری زندگیش را دنبال می کند. دار و ندارش را دستش می گیرد و چشمش به رزقی است که از طرف خدا به زندگیش جاری می شود. نه دستش را سمت مخلوق دراز می کند و نه برای لقمه نان و یا غذایی که شکمش را سیر کند پیش بنده خدا کمر خم می کند. بعد این ترتیب باید گفت که ایمان سوس و حرص دنیاست که بعضی ها را به گدایی و احتیاجمندی به سمت مردم می کشاند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. لطفاً با ما همراه باشید.
پس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید بی هم جان کی خاک کوی تو باشم، کی خاک کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید بی هم جان کی خاک کوی تو باشم.
کی خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خاک برآرم، با وقتی صبح قیامت که سرز خاک برآرم، با گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، و صدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم کی خاکی کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم صدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم کی خاکی کوی
که خاکی کوی تو باشم سیرم زنه گویم گلی بهش نبویم حدیثی رو زنه گویم گلی بهش نبویم جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تلاش ها برای جایگزین کردن گاز مایع به گاز طبیعی در تاجیکستان. پایان رزمایش ذوالفقار 1400 در ایران با حضور فرماندهان برانپای ارتش جمهوری اسلامی ایران. مشکلات دانشجویان تاجیک در ورود به قرقیزستان با وجود صدور اجازت نامه تحصیل از سوی مقامات دولتی بیشکک. با حضور دو بازیکن تاجیک منوچهر سفروف و وحدت حنانوف در تست‌های پزشکی تیم فوتبال پرسپولیس گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان به دلیل گران شدن قیمت سوخت در این کشور وعده دادند که اکنون تلاش های برای جایگزین کردن گاز مایع به گاز طبیعی آغاز شده است. متخصصان معتقدند با وجودی به مراتب ارزان‌تر بودن قیمت گاز طبیعی از قیمت هر لیتر بنزین، گازوئیل و گاز مایع، حل این مشکل از حساب واردات از ازبکستان و استخراج داخلی دشوار خواهد بود. محمود بردیف، معدنشناس تاجیک که سالها در بخش اکتشاف نفت و گاز در تاجیکستان فعالیت کرده است، میگوید عمق نفت و گاز در تاجیکستان 8 تا 9000 متر میباشد و حتی عمیق‌ترین جایی که شرکت گازپرام روسیه در ناحیه شهر نفزد 6500 متر است که در آسیای مرکزی بی سابقه ارزیابی می‌شود. اما گاز پیدا نشد و شرکت های چینی، کانادایی و فرانسوی نیز به دلیل از نگاه اقتصادی به صرف نبودن استخراج نفت و گاز در جنوب تاجیکستان از این کشور رفتند. اکنون در تاجیکستان قیمت هر لیتر بنزین از 10 سومونی و 50 دید تا 11 سومونی و 80 درم، گازول از 12 سومونی و 40 تا 11 سومونی و 70 درم و قیمت گاز مایع به 7 سومونی و 80 درم رسیده است که در مقایسه با 15 روز قبل افزایش 50 تا 30 درمی را نشان می‌دهد. افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت در تاجیکستان موجب گرانی نرخ محصولات و خدمات حمل و نقل در این کشور شده است. رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران با برگزاری رژه شناورهای سطحی و زیرسطحی از جمله نوشکنی تمام ایرانی دنا به کار خود پایان داد. در این مراسم که با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از فرماندهان بلندپایه ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، انواع یگانه‌های شناوری سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل نوشکنی تمام ایرانی دنا، انواع نوشکن‌ها، ناوهای مشکنداز، ناوهای زیردریاهای کلاس تاریخ و قدیر از مقابل ناوی سرفرماندهی سهند رژه رفتند. به گفته سخنگوی این رزمایش، تیز پروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با جنگنده های F-4 میرار و هواپیمای شناسایی P-3F و انواع بالگرد نیروی دریایی ارتش یگانه های سطحی و زیرسطحی را در این رژه نظامی همراه کردند. امیر دریادار سید محمود موسوی سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 در این زمینه گفت:
ارتقاء کیفی و کمی استفاده از پهپادها و گلوله‌های هوشمند، همچنین ارزیابی موفق سامانه‌ها، تاکتیک‌ها، روش‌ها، آموزش‌ها و ارتباطات و اینی که هماهنگی و هم‌افزایی بین نیروها در یک سطح بسیار خوبی به نمایش گذارده شد، به نظرم از برجسته‌ترین دستاوردهای این رزمایش بود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با معاون وزیر کارهای خارجه این کشور دیدار کرد. در دیدار محمد تقی صابری با شرف شیرعلیزاده راجع به سطح فعلی و دورنمای همکاری اقتصادی و تجاری، راه و نقلیات، فرهنگی و گردشگری میان تهران و دوشنبه بحث و تبادل نظر شد. همچنین طرف ها راه های سرمایه‌گذاری شرکت های ایرانی در اقتصاد تاجیکستان، تأسیس کارخانه مشترک و همکاری های بانکی میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. در این دور درباره اوضاع افغانستان و وزارت برقراری ثبات و امنیت در این کشور نیز بررسی شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و معاون وزیر کارهای خارجه این کشور با اظهار خوشحالی از گسترش روابط دو کشور در همه زمینه‌ها بر ضرورت سرعت بخشیدن در اجرای توافقات دو جانبه تاکید کردند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و رئیس سازمان بورس این کشور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه به مجلس شورای اسلامی احضار شدند. احسان خندوزی و مجید عشقی وزیر امور اقتصاد دارایی و رئیس سازمان بورس ایران ابتدا سیاست‌های اقتصادی دولت جدید و برنامه‌های بانک مرکزی و سازمان بورس کشور را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشریح کردند. در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ثبات در بازار بورس کشور را انتظار و توقع مجلس از وزارت اقتصاد دانست و تاکید کرد که نقش‌شوندگی و شفافیت از اولویت‌ها و انتظارات و مطالبات مردم و مجلس شورای اسلامی باشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی پس از سخنرانی وزیر اقتصادی دارایی و رئیس سازمان بورس و بعضی نمایندگان مجلس در جمع‌بندی مطلب‌های مطرح شده این طور اظهار نظر کرد:
همکاران عزیز توجه کنم، وزیر محترم و عزیزان اون از دولت و جناب آقای عشقی بورس، من جمع‌بندی بحث امروز رو خدمت عزیزان داشته باشم. ما در واقع از جمع‌بندی امروز این نکته رو میخوام جمع‌بندی کنیم که ما یه خطاب کلی و یک انتظار و توقع از دولت داریم در رابطه با بورس و یک توقع انتظار از وزارت اقتصاد دارایی و وزیر محترم به صورت خاص. خب در رابطه با بورس بر اساس سیاست‌هایی که دولت قبل در سیاست‌های اقتصادی خودش بوده و مردم هم به این سیاست‌ها اعتماد کردن، بورس ما از یک جمعیت 4-5 میلیونی امروز به یک جمعیت 40-50 میلیونی تبدیل شده و سهامداران، یعنی مردمی که اونجا هستند هم سهامداران خرد هستند، نه سرمایه اضافیشون رو به بورس آوردن بلکه سرمایه های ضروریشون رو فروختن، پولشون رو آوردن به بورس. یه عده هم از دوستانی که سرمایه دارن سرمایه‌ش رو در بورس گذاشتن. پس ما نسبت به همه بورس که شده جمع عظیمی از مردم، ولو بخشی اینها هم قشر محروم هستن، باید مورد توجه باشیم به این، چون سیاست کلان دولت بوده. امروز هم دولت ها باید در این بخش پاسخگو باشن که به این بحث توجه داشته باشن. لذا اولین نکته‌ای که مهم دولت باید عنایت بکنه و توجه کنه، بازار بورس در کشور یک بازار مستقل و تنها نیست. بازار بورس تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولته، یعنی بازار پولی، بازار مالی، بازار کار، سیاست‌ها در تجارت، در حوزه واردات و صادرات، اینها تأثیرگذار در بازار بورسن. و تا سیاست‌های دولت روشن نشه، امروز هر تصمیم بانک مرکزی بگیره در بورس اثر می‌گذاره. وزارت صنعت، وزارت نفت، همه بخش‌های اقتصادی دولت در این بازار مثل بقیه بازارها دیگه اثر می‌گذاره. اگر ما توقع داریم بانک مرکزی و بقیه بخش‌ها هماهنگ باشن، باید سیاست دولت سیاست روشن و مشخصی باشه و دولت محترم هم در معرفی کابینه به مجلس قول داد رئیس جمهور محترم که حتما برنامه و سیاست‌های روشن اقتصادی خودشون رو به مجلس اعلام خواهند کرد. الان ما در آستانه بودجه، لایحه بودجه 1401، خوبه که این سیاست‌ها مشخص بشه و روشن بشه.
رئیس مالی شورای اسلامی ایران در پایان با بیان اینکه ثبات در بورس انتظار و توقع ما از وزارت امور اقتصادی دارایی است، خطاب به وزیر اقتصاد تاکید کرد که نقش شوندگی و شفافیت در بورس از اولویت‌های انتظارات و مطالبه مردم مجلس شورای اسلامی ایران میباشد.
جناب آقای خاندوزی، ما از جناب عالی هم که خودتون فرزند مجلس هستید و امروز در دولت تشریف دارید، از شما هم انتظار خاصی داریم. همون بحثی که اینجا بحث می‌کردیم، من در یک جلسه کارشناسی هم خدمت جناب عالی عرض کردم که اینها رو واقعا بهش توجه کنیم. امروز مخصوصا سهامداران خرد ما احتیاج دارن که شما و ابزار لازم رو برای پوشش ریسک بورس و حمایت مخصوصا از سهامدارای خرد انجام بشه. حالا ما به روشش اینجا کار ما نیست بگیم، اگه کارشناسی خواستید در کمیسیون اقتصاد، در کمیسیون تولید و در بخشا و مرکز پژوهش هستن. حالا با اوراق طبعی میخوان این کار رو بکنیم، با هر کاری میخوان انجام بدیم، من بحثم بحث روش ها نیست، ولی اینکه باید این کار انجام بگیره در بورس مخصوصا برای اونهایی که سهامدارای خرد هستن، همینطور ثبات در بورس توقع انتظار ما از وزارت اقتصاده. این حتما باید این بخش دوستانمون تلاش کنن. نقد شوندگی از اولویت های ماست، از اولویت ها و انتظارات ماست و مطالبه مجلس و مردم. شفافیت همچنین و از همه مهمتر فلسفه وجودی بورس. اصلا بازار بورس بازار سرمایه است، بازار سرمایه برای رونق تولید و توسعه زیرساخته های کشوره. امروز چقدر بورس داره به سمت تولید و به سمت زیرساخته ها پیش میره. نکته بعدی، به هر حال جناب عالی هم میدونید، ما هم میدونیم، ما از بورس و جناب آقای عشقی توقع داریم که در بحث نظارت و کنترل و روابط و رانت‌های اطلاعاتی که در بورس وجود داره، که باعث میشه اتفاقاتی در بورس بیفته که عده‌ای بهره‌مند بشن و یک عده‌ای آسیب ببینن، و اونهایی که آسیب میبینن عمدتاً کسانی هستند که سهامداره خرد هستند که هم در افزایش و هم در کاهش در نوسانات دچار آسیب‌های جدی میشن. این دیگه مستقیم به مدیریت بورس و نظارت و کنترل و وظایف ذاتی بورس که باید توجه کنه.
با وجود صدور اجازتنامه دولت قرقیزستان برای دانشجویان تاجیک به منظور ادامه تحصیل در دانشگاه این کشور، این افراد نمیتوانند وارد قرقیزستان شوند. ده‌ها دانشجوی تاجیک میگویند که در گذرگاه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان مرزبانان تاجیکستانی اعلام کردند که به دلیل نبود امنیت در کشور همسایه این افراد نمیتوانند وارد قرقیزستان شوند. گفته میشود که 1932 دانشجوی تاجیک در دانشگاه قرقیزستان تحصیل میکنند. این در حالی است که رئیسان ناحیه های اسفره و بادکن در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روزی دوشنبه با هم دیدار کردند. بهاءالدین بهادرزاده و اچخونبک جورابایف در این دیدار راجع به طرز استفاده از راه های ارتباطی پایان دادن به ساخت و ساز در مناطق مرزی علامت گذاری نشده و تقسیم منابع آب میان ساکنان منطقه های مرزی ناحیه های اسفره تاجیکستان و بادکن قرقیزستان بحث و تبادله نظر کردند. جانب قرقیزستان اخیراً طرف تاجیکستان را به ساخت سازهای تاسیسات زیربنایی در مناطق مرزی متهم کرده بود. با وجود دوده هم مذاکرات میان مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی فقط 520 کیلومتر از 976 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یک سال از آخرین نبرد خونین جنگ دومی قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان میگذرد، اما این توافق همچنان به صلح ختم نشده. شرح بیشتر این خبر در گزارش پرویز یاسی همکار ما از باکو.
یک سال از آخرین نبرد جنگ خونین قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان میگذرد. جنگ خونینی که در 44 روز هزاران کشته بر جای گذاشت و منجر به بازپسگیری بخش زیادی از اراضی جمهوری آذربایجان شد که حدود 16% کل اراضی کشور را شامل می شود.
9 بند var. 9 بندین 3 بندی yerine getirilip.
بیانیه سه جانبه در 9 بند فصل جدیدی از پایان مناقشه 30 ساله در منطقه بود. این بیانیه به طور کامل همه نیازهای ایجاد صلح و توسعه امنیت را دارد و همه باید برای اجرا شدن آن تلاش کنند.
هرچند همزمان با آتش بس گشایش هایی در اجرای مفاد بیانیه مشاهده شد، اما در یک سال گذشته چالش های زیادی هم مانند درگیری های مقطعی، تبادل اسرای جنگی، پاکسازی مناطق و بازگرداندن آوارگان روبرو شده است. اما مهمترین آن بند پایانی یعنی برقراری یک راه رو در ارتباط با جمهوری خودمختار نخجوان است.
روسیه با استفاده از روابط خوب خود با جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای متوقف کردن جنگ تلاش کرد و در حال حاضر کارگروهی برای ایجاد خطوط حمل و نقل بین جمهوری آذربایجان، روسیه و ارمنستان تشکیل شده، اما هنوز نتایج عملی نداشته است.
مسئولان دو کشور اخیراً در اظهارات صریح و تلویحی خود از توافق صلح و گفتگوهای نزدیک صحبت می‌کنند.
آذربایجان خارجی سیاستنین
همان گونه که رئیس جمهور هم اعلام کردند، ما برای آغاز گفتگوهای صلح و امضای قرارداد با ارمنستان آماده هستیم و چندین پیشنهاد را درباره شروع به کار توافقنامه صلح به ارمنستان ارائه کردیم. از این پس باید درباره صلح بحث کنیم، نه در مورد جنگ.
در حاشیه 76 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با حضور رؤسای مشترک گروه میانجی مینسک به پیشبرد روند عادی سازی تاکید شد. کارشناسان اعتقاد دارند عادی سازی شرایط به همکاری‌های منطقه‌ای بستگی دارد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف و سیاستمدار پاکستانی است که همساله 18 آبان سال روز تولدش با عنوان روز اقبال در تقویم رسمی پاکستان نامگذاری شده است. در این زمینه به گزارش پیمان رحمانی خبرنگار ما از اسلام آباد توجه فرمایید.
علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف و سیاستمدار پاکستانی است که هر سال 18 آبان سال روز تولدش به عنوان روز اقبال در تقویم پاکستان نامگذاری شده است. در دوره استعمار انگلیس بر شبه قاره اقبال نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان مطرح کرد که در نهایت منجر به استقلال پاکستان شد.
اقبال علیه انگلیسیان بود و اقبال برای آزادی مسلمانان جنگید. اقبال استعمارگران را، استعمارگران عالم را می دانست که مثل شاهین هستند که ما را در پنجه ایشان گرفته است و ما قدر خود را نمی شناسیم.
این شاعر پرآوازه پاکستانی که شیفته زبان فارسی بود در افکار و اشعارش تاکید زیادی بر وحدت میان امت اسلامی داشت.
فارسی زبان جو ہے وہ اردو کے برعکس
به دلیل گستردگی زبان فارسی علامه اقبال این زبان را برای اشعارش انتخاب کرد، به طوری که بیش از 70% اشعار این شاعر ملی پاکستانی به زبان فارسی است.
از نظر مضمون شعرش بیانگر عشق به دین و قرآن، اهل بیت و ارزش‌های اسلامی است.
از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز.
علامه اقبال به عنوان یک میراث مشترک بین ایران و پاکستان اعتقاد داشت که اگر تهران مرکز اتحاد ملت‌های شرق شود، سرنوشت جهان تغییر خواهد کرد. استعمار ستیزی و تاکید بر ضرورت وحدت میان امت اسلامی از محورهای سروده‌های اقبال لاهوری است، اشعاری که باید الگوی امروز و فردای مسلمانان باشد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، لاهور.
نگرانی ها از گسترش موج پنجمی ویروس کرونا در کشورهای اروپایی بسیار افزایش یافته است. در این زمینه گزارش رضا شهسوار حسینی خبرنگار ما را از پاریس بشنوید.
Le nombre de cas de coronavirus a augmenté en Europe.
نگرانی ها از شیوع موج پنجم ویروسی در اروپا بسیار افزایش یافته است. با وجود بهبودی نسبی وضعیت کرونا در ماه‌های گذشته، نمودارها نشانگر فراگیری موج پنجم ویروسی در آینده نزدیک است.
اروپا در مقابل موج پنجم اپیدمی قرار گرفته. اگر این وضعیت ادامه یابد تا 3 ماه آینده 500,000 شهروند اروپایی جان خود را از دست خواهند داد.
با وجود نرخ بالای واکسیناسیون از 2 هفته گذشته تا کنون موج جدید ویروسی در برخی از کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه در حال اوجگیری است. بر اساس نظریه کارشناسان ویروسی، واکسیناسیون به طور قطعی برای جلوگیری از ابتلا دوباره به ویروس کرونا مؤثر نخواهد بود. افزایش میزان واکسیناسیون که کاهش رعایت‌های بهداشتی را در بر داشته و اطمینان کاذب مردم از مسئولیت 100% واکسن‌ها از موارد مهم فراگیری دوباره ویروسی در اروپا به شمار می‌رود.
اگر محدودیت‌ها تشدید نشود، زمستان فاجعه‌باری خواهیم داشت.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت فرانسه، میزان آلودگی ویروسی در طی 1 هفته 12% و تعداد بستری‌های ویروسی در بیمارستان‌ها 10% بیشتر شده است. از طرفی میزان آلودگی ویروسی در میان دانش آموزان مدارس چشمگیر بوده که نگرانی خانواده‌ها را دوچندان کرده است.
به طور کلی با محدودیت‌هایی که وضع میشه موافقم، چرا که ایمنی جمعی در اجرای این قوانینه.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است امشب در یک نطق تلویزیونی در خصوص بحران موج پنجم کرونا سخنرانی کند. در پی افزایش نرخ آلودگی ویروسی در فرانسه، مجلس ملی این کشور قانون داشتن گواهینامه سلامت رو برای 9 ماه دیگه، یعنی تا مرداد 1401 زمان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و همچنین انتخابات مجلس ملی این کشور تمدید کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس ملی فرانسه، پاریس.
و باید خبر ورزشی مشهور اخبار این ساعت رو به پایان می‌بریم. منوچهر سفارو، بازیکن جدید تیم پرسپولیس، در پیامی که منتشر کرد امیدوار است که در این تیم نیز بدرخت و توانایی‌های خود را در اوج جوانی نشان دهد. بر اساس اعلام رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، وحدت حنانوف و منوچهر سفارو اخیراً وارد تهران شدند و از صبح روز ششنبه هماهنگی انجام شده از سوی تیم پزشکی و امور ورزشی باشگاه آزمایش‌های پزشکی خود را آغاز کردند. این دو بازیکن تاجیکستانی صبح ششنبه برای پیشرفت‌گذاری بعض اقدامات پاراکلینیکی در یک از بیمارستان‌های تهران حضور پیدا کردند. نام از اونجا راهی اینفارکت شدند. قرارداد این دو بازیکن بعد از دریافت تاییدهای پزشکی به عنوان بازیکن آزاد امضا خواهد شد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت بود که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه می‌دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان الزاده. برکناری اخیر یادگار فیضوف از مقام ریاست ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان بررسی شده است.
نایب امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرمان برکناری یادگار فیضوف رئیس ولایت خودمختار کوهستان بدخشان را صادر کرد. با گذشت چند روز از این رویداد، سر و صداها درباره علتها و پیامدهای برکناری فیضوف از مقام رئیس ولایت خودمختار کوهستان بدخشان همچنان در فضای رسانه‌ای و اجتماعی تاجیکستان در حال گردش هستند. یادآور میشیم که یادگار فیضوف در سال 2018 زمانی به مقام رئیس ولایت کوهستان بدخشان انتخاب شد که وضعیت در این منطقه تا حدود زیادی نامناسب بود. مشکلات گوناگون اقتصادی و اجتماعی دامنگیر این منطقه بود و سالها بود که مردم این ولایت از این مشکلات رنج می بردن. به اضافه مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی نیز موجب نگرانی مقامات حکومت مرکزی تاجیکستان و نیز خود مردم و مقامات محلی شده بود. فعالیت گروه های خودسری مسلح باعث شده بود که امنیت در این منطقه تا حدود زیادی شکننده بود. در کنار این مسائل، هممرزی با افغانستان نیز یکی دیگر از عامل‌های تنش‌زا در منطقه بدخشان محسوب شده و همچنان این نگرانی پابرجاست. در چنین وضعیت بود که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن یکی از سفرهایش به بدخشان به شدت از مقامات وقت این ولایت انتقاد کرده خواستار اصلاح وضع شد و از جمله گفت:
پروکرور ولایت، رئیس کمیته امنیت ولایت، رئیس سود ولایت، رئیس شهر خوروخ، رئیس ولایت، سردار شعبه کارهای داخلی شهر خوروخ، سردار بازرسی اتومبیلی است در شهر خوروخ. شما چیکار میکنید؟ ما برای چی تعیین کردیم؟ در وقتی تعیین کردن نصیحت های ما را فراموش کردی؟ من چی یک فرمان و سپارش دیگر دادم به شما؟ نگم زنی تو؟ چرا چهار جنایتکار را با ترتیب در آورده نمیتونه؟ دین و گرده نداره؟ وجدان پاک نداره؟ با سیاست رهبری دولت و حکومت وظیفه دولتی را خارج میکنه تو؟ وزیر کارهای داخلی رئیس کمیته امنیت ملی آموزید؟ نیچکه کارمند میلیسیا بود است؟ قریب من حساب کردن در دست من در یه شهری خورو هزار نفر. چی چهار جنایتکار را وای کرده نمیتونه؟ کدامید؟ من ببینم. اگر باشد که یک جنایت صادر میشود و به جزا میموند، یک اتت کار رو میکنید. برای چی باید نمیشود؟ درویگی میکنیدون یا زویسی میشود اگر نهد گروه جنایتی؟ پولی نرکاتیک بسیار؟ نایه میروید که جنایتکاری نیست، دیگر نیست، اینجا آرام مردم خورسند. کی میخواهد به ترتیبی را؟ کی به نظامی را میخواهد؟ همون هم همه ما آدم هستیم. چرا خود را از دیگر را بالا گذاریم؟ روبر دولت هم یک انسان است، یک شهروند همین مملکت است. یک نفر از نفری دیگر خودشو باید بالا نگذارد. من پول دارم، من باید دارم. کدام ده گفتگی است؟ در کدام شریعت است؟ در کدام دین است؟ در کدام مذهب است؟ در کدام قانونی گومانیتری است؟ و از روبر دولت پریزی سر کرده تا شهروندی خطاری در نزد قانون برابر جاوگو است.
اما با گذشت چند روز از برکناری یادگار فیضوف، هنوز منبع‌های رسمی حکومتی تاجیکستان علت‌های برکناری او را ذکر نکردند. این در حالی است که طبق معمول رئیسان ولایت‌ها در تاجیکستان نه کمتر از 5 سال در مقام خود فعالیت می‌کنند. اما فیضوف همگی 3 سال در مقام رئیس ولایت خودمختار کوهستان بدخشان در سر منصب بود و اکنون برکنار شده و درباره به کار دیگر گذاشتن او نیز هیچ گونه خبری منتشر نشده است. با این وجود یادگار فیضوف میگوید او در شرایط بسیار سخت و دشوار مسئولیت ریاست ولایت خودمختار کوهستان بدخشان را پذیرفت و به برخی از دستاوردهای نیز در طی این مدت نائل شده است. رئیس اکنون سابق ولایت خودمختار کوهستان بدخشان پیرامون فعالیتش در این مقام چنین گفت:
بسیار وضعیت وزمی بود. وضعیتی که معمله و تربیه می شد. به ملت سپرشن که یک مورد انمی کرو رو کنید. بسیار مسئول سپرشن در کچه پر موشین سی و سیشه بود. نگو نمر دولتی داشتن. چقدر آدم جستجو بود. چقدر یروخ بود. او دنی تامن یک خوراق تینج، آباد، پیشنفته، چقدر آباد کنید. چقدر گل کورشت و چقدر کوروشت. بیر مردم نمت کردن. به این وادش درو بستن. مسئله مبلغ ختمه و بیل پیس کردن. خود پیشو ملت کمک کردن. مبلغ 10 میلیون دلار شویسار یک مبلغ 8 میلیون دلار است که بردی به واسه بزرگی پیشو ملت شد. همین قدر دونر و همین اینوستر ما را کمک کردن که انشالله برای دیسه سال در ما کمچینی مبلغ نمیشن. در برای پولگو چی من نبکسی گفت دستم و نه اگم فکری گفتم و دت و دبای معلومات زیاد ندارم و این اصلاحات منم بیرون است در او برای اگم گفتم نیست. من در مسئله استراتیگی مسئله که استراتیگی هستون دند کلید هستن دویم یا پیشو ملت یا محترم سروزیر قطعی و دیگر شفت جمهور قطعی مسئلات میکردم دستور میگرفتم در مسئله استراتیگی یکون خیلی همین خیلی مستقرم که حد در مسئله مایده چویده باشد و یک روزی که همون توکجای که حق لما میرسید توکجای فهمیش میرسید کار میکردم حد ممکن باشد که یکون جو دیود رویش دست
گفتنیست با اعتقاد بسیاری از کارشناسان و آگاهان و مردم تاجیکستان یادگار فیضوف یکی از خوشنامترین مقام‌های اکنون سابق تاجیکستان به حساب می‌آید. او از جمله آن مسئولین و مقامات بود که با مردم محلی ارتباط تنگاتنگ برقرار کرده و همچنین باعث شد که تا حدود زیادی امنیت در این منطقه برقرار شود و سران گروه‌های مسلح خودسر اکنون دیگر تأثیر آنچنان در فضای اجتماعی و امنیتی بدخشان ندارند. با این وجود برخی انتقادها همچنان از یادگار فیضوف مطرح شده که از جمله آنها مشکلات اقتصادی است. جابجایی در مقام ریاست ولایت خودمختار کوهستان بدخشان در حال صورت گرفته است که تحولات جاری در افغانستان همچنان موجب نگرانی و تشویش مردم و مقام‌های تاجیکستان می باشد. با این وجود علیشیر مرزا نباتوف جایگزین یادگار فیضوف در مقام ریاست ولایت خودمختار کوهستان بدخشان شده است. او که قبلا در ساختارهای امنیتی تاجیکستان فعالیت داشته است تعیینش را به این مقام بسیاری ها مربوط به تحولات جاری و امنیتی افغانستانی همسایه می دانند. به هر حال آنچه که مسلم است وقت نشان خواهد داد که چه ارزیابی های درباره فعالیت 30 ساله یادگار فیضوف در مقام رئیس ولایت خودمختار کوهستان بدخشان و نیز فعالیت جاری علیشیر مرزا نباتوف در افکار عمومی جامعه تاجیکستان صورت خواهد گرفت.
در پایین این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب کنیم. تلاش‌ها برای جایگزین کردن گاز مایع به گاز طبیعی در تاجیکستان. پایین رزمایش ذوالفقار 1400 در ایران به حضور فرماندهان بلندپایه ارتش جمهوری اسلامی ایران. مشکلات دانشجویان تاجیکستانی در ورود به قرقیزستان با وجود صدور اجازت‌نامه تحصیل از سوی مقامات دولتی بیشکک. با حضور دو بازیکن تاجیکستانی منوچهر سفر و وحدت خانانوف در تست‌های پزشکی تیم فوتبالی پرسپولیس تهران. از دانش شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای هر یک شما در همه جا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
منو داریو منو بارو منو آسمون صدا کن اسممو باشه به وان
منو دریا منو